به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه پرتو نور. در برنامه گذشته سخن ما پیرامون مسئله صبر بود، اینکه اساساً صبر چیست، چه اوصافی داره و انسان صبور کیست. به علت کمبود وقت سخن در این زمینه نیمه تمام ماند که انشاءالله در این برنامه این صحبت رو با هم دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید ابتداعاً یک مرور کوتاهی داشته باشیم بر رؤوس اونچه که در نوبت گذشته عرض کردم. صبر یکی از فضیلت‌های بسیار مهم اخلاقی است که در متون دینی ما مسلمانان بر اون تأکید فراوان رفته. در قرآن کریم بیش از 70 آیه هست که درباره صبر سخن گفته شده و شاید بتوان گفت که در قرآن کریم یک گام فراتر رفته میشه از اونچه که در مکاتب فلسفی و سایر ادیان در مورد صبر گفته میشه. به عبارت دیگه در نگاه قرآن کریم صبر یک فضیلت اخلاقی صرف نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی نجات و رستگاری هم تلقی میشه، به گونه ای که همونطور که در سوره مبارکه عصر آمده و ذکرش رفت در نوبت گذشته، صبر در اعداد و در ردیف ایمان قرار گرفته. از همین روز که پیامبر اکرم هم فرمود که من لا صبر له لا ایمان له، آن کس که صبر ندارد ایمان هم ندارد. به هر حال صبر در فارسی به معنای شکیبایی و بردباری هست. متضاد صبر در زبان عربی جزع هست که برگردانش در زبان فارسی یعنی بیتابی و بیقراری کردن. و اما صبر در لغت به معنای حبس کردن هست. وقتی که آدمی یک امر ناخوش و بدی رو در بند میکشه، اون رو مهار میکنه و اجازه جولان به اون نمیده، در حقیقت بر اون امر ناخوشایند آدمی صبر برزیده، مثل صبر بر مصیبت یا صبر بر نفس. صبر یک ظرفیت روحی روانی هست که خداوند در تک تک ما آدمیان تعبیه کرده، از جنس اراده هست و هرگاه که چیزی از جنس اراده بود، آدمی میتواند درباره اون کاری انجام بده و اساساً همه امور ارادی قابلیت قبض و بسط دارن، میتونن زیاد و کم بشن. و صبر هم این گونه هست، یعنی آدمی میتواند با تمرین‌هایی و ممارست‌هایی بر ظرفیت صبر خودش اضافه کنه، صبر خودش رو بیشتر کنه، و برعکس بر اثر بی‌توجهی، غفلت و تنبلی ظرفیت صبر آدمی ممکنه کاهش پیدا کنه. این اجالتاً خلاصه‌ای بود از عرایضم در نوبت گذشته. اما در این برنامه مشخصاً مایل هستم که سه تا سوال اساسی رو مطرح کنم و در حوصله زمانی که داریم به دنبال پاسخگویی به اون سه پرسش باشیم. سوال اول این هست که اساساً صبر در چه عرصه هایی در زندگی روزمره انسان کاربرد پیدا میکنه؟ و دوم این که صبر چه اقسام و انواعی داره؟ و سوم این که ما چگونه می توانیم یک بستر درونی مناسبی برای رویش و پرورش صبر ایجاد کنیم؟ این محور اصلی صحبت بنده در این نوبت خواهد بود. و اما پرسش اول، صبر در چه مواضعی کاربرد پیدا می کنه؟ ما در چه عرصه هایی در زندگی روزمره خودمون میتونیم از این ظرفیت روحی روانی صبر مدد بگیریم؟ در اصول کافی کلینی یک روایتی رو آورده که بنده فکر میکنم میتواند یک پاسخ درخوری به این پرسش باشه. از صبر و سلاسه، صبر ستاست، صبر علل مصیبه، صبر علل طاعه و صبر علل معصیه. در سه جا باید صبوری کرد: مصیبت، طاعت و معصیت. اجازه بدید یک قطری درباره این سه موضعی که صبر کاربرد پیدا میکنه قدری توضیح بدم. صبر بر مصیبت شاید بتوان گفت که آشناترین موضعی است که صبر برای ما داره. ما غالبا با این معنای از صبر آشنایی داریم. هنگامی که عزیزی از دست میره، یک ثروتی نابود میشه، یک خوشی به ناخوشی تبدیل میشه و اصولا وقتی که یک نعمتی از آدمی زایل میشه، در اینجاست که این ظرفیت روحی روانی صبر کاربرد پیدا میکنه. باعث میشه که آدمی بر مصائب استقامت و پایداری کنه به نحوی که زندگی او متلاشی نشه، فرو نپاشه و آدمی بتونه به زندگی خودش ادامه بده. و این حقیقتا نعمت بزرگی است که خداوند به ما آدمیان داده، چون به هر حال مصیبت و دشواری با زندگی روزمره ابناء بشر گره خورده و از اون هم گریزی نیست. اما وجود این عنصر صبر در آدمی باعث میشه که بتواند آدمی علارغم این مصیبت ها به حیات خودش ادامه بده. و اما صبر بر طاعت چه معنایی داره؟ طاعت در لغت یعنی اطاعت و فرمانبرداری کردن. ببینید، گاهی اوقات پیروی کردن از امر و نهی های خداوند یا اونچه که اصطلاحاً طاعات شرعی قلم داد میشه، مثل نماز سر وقت خوندن، زکات، انفاق، حسن سلوک با کسانی که به ما ستمی روا داشتند یا کار زشتی در حق ما انجام دادن، کار سخت و دشواری ممکنه بشه، به خصوص برای مبتدیان در سلوک دینی. در اینجاست که آدمی باید استقامت و صبوری کنه و دست از طاعات الهی بر نداره. هرچند که در ابتدای کار ممکنه برای یک فرد مبتدی حکمتی که در پشت این فرائض خابیده فی الجمله برای او مکشوف نباشه، یا ممکنه در ابتدای کار فرد سود عملی چندانی، تأثیر عملی چندانی از انجام این فرائض در زندگی خودش احساس نکنه. اما وجود این عنصر صبر باعث میشه که آدمی دست از طاعت الهی نشویه، راه رو ادامه بده، استقامت بورزه و در نهایت البته آدمی میوه شیرین این طاعات رو در جایی خواهد چید. و اما صبر بر معصیت. اجازه بدید قبل از اینکه وارد به صبر بر معصیت بشیم، من یه توضیح دیگه رو هم اینجا درباره صبر بر طاعت عرض کنم. ببینید، برای مبتدیان در سلوک دینی این گونه طاعات شرعی و عبادی جنبه تکلیف پیدا می کنند. یعنی گویی اگر فرمان خداوند پشت نماز و روزه و انفاق و زکات نمی بود، این امور فی نفسه برای اون فرد جذابیتی نداشتند، فرد انگیزهی برای انجام اونها نداشت. اما وقتی که آدمی سیر سلوک میکنه، پخته تر میشه، کامل تر میشه در سلوک دینی و معنوی، به مقام یک عارف میرسه، اینجاست یک که طاعات شرعی برای او جنبه تکلیف ندارند، بلکه طاعات شرعی برای او حسن هستند، یعنی زیبا هستند. ولذا انسان عارف مجذوب زیبایی و حسن این طاعات میشه. به هر حال امید هست که در صبر بر این طاعات شرعی انسانی که وارد سلوک معنوی میشه در نهایت بتواند زیبایی این امور رو از قبیل نماز و روزه و زکات و انفاق رو ببینه. و اما صبر بر معصیت، ببینید واقع امر این هست که گاهی اوقات نفس انسان اشتهای شدیدی داره برای چشیدن چیزهایی که در اصطلاح شرعی حرام تلقی میشن، مثل دروغگویی، حسادت ورزیدن، بخل ورزیدن، غیبت کردن. اینها همه در شریعت ما کارهای ناپسندی تلقی میشن، اما بعضی اوقات با این چیزها دهان آدمی شیرین میشه و متاسفانه گاهی اوقات بر این امور ناشایست یک لعابی هم زده میشه تا اونها دلپسند بشن، یک شیرینی ظاهری پیدا کنن. در چنین جاهایی است که آدمی باید صبوری کنه، صبر بورزه و اشتهای خودش رو برای این چیزهایی که در ظاهر ممکنه لذیذ هم باشند کنترل کنه. و اما باز برای یک انسان مبتدی در سلوک معنوی، محرمات یا اجتناب از محرمات جنبه تکلیف پیدا میکنه. یعنی گویی این گونه امور فی نفسه ناپسند هم نیستن. اگر فرمان الهی پشت پرهیز از این محرمات نمی بود، گویی که آدمی هنوز به اونها میل و رغبتی می داشت. اما برای کسی که رفعت پیدا می کنه، به مقام معرفت حق می رسه، عارف می شه، این چنین فردی می تونه ببینه که محرمات فی نفسه زشت هستن و طبیعی است که اگر آدمی به زشتی چیزی واقف بشه، اون چیز دیگه هیچگاه برای او جذابیتی نخواهد داشت، در او رغبتی و انگیزه ای ایجاد نخواهد کرد. به هر حال در مقام یک عارف هست که آدمی میتونه زشتی این امور مثل دروغگویی و بخل و حسادت رو تشخیص بده و از همین رو دیگه رغبتی به اونها از خودش نشون نخواهد داد. لذا اگر از منظر حق به این امور نگاه کنیم، یعنی از اون جایی که خداوند چشم می اندازه در این امور، محرمات زشت هستند و صبر بر این محرمات و معصیت ها میشه گفت که صبر بر زشتی هاست، یعنی محبوس کردن تمنای نفس برای دنبال کردن این امور زشت و ناپسند. در نوبت گذشته به اشاره عرض کردم که در سلوک معنوی اجتناب از محرمات و چیزهایی که معصیت و گناه در شرع تلقی میشن به تنهایی کفایت نمی کنه و گویی اون کسی که طالب شکوفایی شخصیتی است، طالب عروج معنوی هست، نه تنها باید از این محرمات پرهیز کنه، بلکه در جاهایی از طیبات و چیزهای حلال هم باید به یک حد اقلی بسنده کنه و از اون فراتر نره. من جمله عارفانی همچون حافظ و مولانا در سلوک معنوی خودشون این نکته رو به نیکی دریافته بودن که اگر آدمی میخواد شخصیت الهی پیدا کنه، اگر میخواهد شکوفایی معنوی پیدا کنه، نه تنها از چیزهای نامشروع و حرام، بلکه از چیزهای بعضی از چیزهای حلال و طیب هم باید دوری کنه. چرا که اون چیزهای حلال و طیب بعضی موقع ها ممکنه وقتی که آدمی خیلی هم با اونها مأنوس بشه ایجاد غفلت در او کنه. تجربه حافظ و این و مولانا در این زمینه بسیار شیرین و شنیدنی هست. حافظ تجربه خودش رو در این وادی اینگونه برای ما تشریح میکنه. من اگر کام رواش گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. یعنی همه این نعمت هایی که من بعدها پیدا کردم در زندگی از ناحیه صبرم بود. مولانا هم تجربه مشابهی همچون حافظ داشته. او هم تجربه معنوی خودش رو در مثنوی شریف این گونه برای ما بیان کرده: گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخور. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. یعنی هم حافظ و هم مولانا میگویند که هوشمندان و کاملان بر تلخی ها صبوری میکنند تا در نهایت کامشون شیرین بشه. و اما خامان، آدم های خام، به واسطه کوته بینی که دارند دلخوش هستند به شیرینی ظاهری برخی آمال و آرزوهای خفیف و حقیر. هرچند که این آمال آرزوهای خفیف شیرینی ظاهریشون زودگذر هست و غالبا هم در نهایت به تلخی می انجامند. اما آدمهای کامل و پخته اینگونه نیستند. اونها می دانند که فریب شیرینی ظاهر برخی امور رو نباید خورد. هم حافظ و هم مولانا اینجا تأکید دارن برای ما که شیرین سخنی با مکتب رفتن، در کلاس شعر و ادبیات نشستن برای کسی حاصل نمیشه. با فرا گرفتن قواعد گرامری و دستوری، با از حفظ کردن فرهنگ لغت، هیچ کسی شیرین سخن نمیشه. اگر شما میخواهید که سخنتون مثل حلوا شیرین بشه، لاجرم باید برخوردن برخی حلواها صبوری کنید. اگر شما استقامت بورزید، صبر بورزید، اگر شما بر برخی از خواهش‌های دنی پا بگذارید، در نهایت سخنتون چون حلوا شیرین خواهد شد. در تاریخ ادبیات پارسی بدون تردید حافظ و مولانا از شیرین سخنان ما هستند. هر دوی این عزیزان بزرگوار توفیقات خودشون رو مرهون این میدونن که در سلوک معنویشون بر روی برخی خواسته ها ابتداءً پا گذاشتن، از خوردن برخی حلواها پرهیز کردند تا در نهایت کامشون و سخنشون و بلکه شخصیتشون شیرین شد. به قدری شیرین که پس از گذشت 800 سال وقتی که ما اشعار اون بزرگواران رو میخونیم، کام ما هم شیرین میشه. به هر حال این هم توضیحاتی بود درباره صبر بر معصیت. اجازه بدید اینجا وارد طرح دومین پرسش مهم در زمینه صبر بشیم در این برنامه، و اون اقسام و انواع صبر هست. ببینید، صبر اصطلاحاً گفته میشه که یک فضیلت طبیعی هست، یعنی به تبع و به دنبال چیزهای دیگری هست که صبر اصلا موضوعیت پیدا میکنه. صبر همواره نسبت به چیزی صورت پیدا میکنه. یعنی قائم به خودش صبر کمالی نیست، در نسبت با چیزهای دیگر هست که اصلا صبر موضوعیت پیدا میکنه و لذا به تناسب موضوعی که صبر بر اون صورت میگیره بر اون موضوع یک نام مخصوصی هم گذاشته میشه. به عبارت دیگه صبر اصناف داره، یعنی رنگهای مختلف خودش رو میگیره به تناسب جایی که صبر در اونجا موضوعیت پیدا میکنه. اجازه بدید 7-8 تا از اموری که در حقیقت صبر هستن اما ما بر اونها نامهای دیگری میگذاریم رو اینجا برای شما عزیزان مطرح کنم که فکر میکنم شنیدنی هم باشه. باز تأکید میکنم در همه این عرصه ها و قلمروهایی که ذکرش میره در حقیقت صبر هست که داره جلوه‌گری میکنه و برای هر کدام از اونها ما یک نام خاصی میگذاریم. فی المثل صبر بر شهوت جنسی رو عفت مینامیم، یعنی اون کسی که در قلمرو امور جنسی نفس خودش رو کنترل میکنه، بر بعضی از خواهش‌های او نمیگه، حریم‌ها رو نمیشکنه، حرمت‌ها رو زیر پا نمیگذاره، ما به چنین فرد صبوری میگوییم یک انسان عفیف و پاکدامن. چرا که این فرد دارای قدرت صبر بر شهوت جنسی است. یعنی در اینجا در حقیقت همون صبر هست که در قلمرو علوم امور جنسی نام عفت بر اون گذاشته میشه. و اما صبر در میدان نبرد و کارزار شجاعت نامیده میشه، یعنی اون کسی که در میدان نبرد و کارزار استقامت و پایمردی میکنه، صبوری میورزه، خطرپذیری میکنه و میدان رو خالی نمیکنه، به چنین فرد صبوری میگوییم یک انسان شجاع. و همینطور صبر بر درشتی و دشنام رو اصطلاحاً حلم می نامیم، یعنی اون کسی که در مواجهه با درشتی ها و دشنام های دیگران صبوری می ورزه، خشمگین و عصبانی نمیشه، خشم و غضب خودش رو مهار می کنه، بر چنین انسان صبوری نام حلیم گذاشته میشه، یعنی کسی که دارای قدرت صبر هست بر خشم و غضب. باز هم میبینیم که در اینجا همون صبر هست که برش یک نام دیگری گذاشته میشه. افصح المتکلمین سعدی در گلستان یک حکایت پرمعنایی رو در همین زمینه آورده درباره صبر در عرصه خشم و غضب. سخن سعدی هم شنیدنی است. سعدی میگوید یکی از صاحب دلان زور آزمایی را دید به هم برآمده و کف بر دماغ آورده. زور آزما در اصطلاح امروزی به یک فرد وزنه بردار یا کشتیگیر میگن. یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید به هم برآمده و کف بر دماغ آورده، گفت این را چه حالت است؟ گفتند یکی دشنام دادش. گفت این فرومایه هزار من سنگ بر می دارد و طاقت سخنی نمی آرد. یعنی این چنین آدم فرومایه‌ای تحمل می کنه که هزار کیلو وزنه رو بالا ببره، اما تحمل شنیدن یک دشنام که باد هوا هست رو نداره. و اما صبر بر مقدار اندکی از نصیب و بهره. صبر بر مقدار اندکی از نصیب رو اصطلاحاً میگوییم قناعت، یعنی اون کسی که در مقابل وسوسه زیادت طلبی استقامت به خرج میده، به حد نیاز بسنده میکنه و بر نخواستن در عین توانستن استقامت میورزه، به چنین فرد صبوری میگوییم یک انسان قانع. و اما صبر کردن بر دلتنگی و رنجش رو میگوییم سعه صدر. سعه که تلفظ درستش در عربی سعه هست، یعنی فراخی، گشادگی، وسعت. صدر هم به معنای سینه. سعه صدر اصطلاحاً به معنای تحمل داشتن و مدارا کردن هست. ببینید، بی آزاری بدون شک یک فضیلت اخلاقی هست، یعنی اینکه آدمی به دیگران رنجی روا نداره، دیگران رو از خودش رنجور نکنه، یک فضیلت هست. اما حالا اگر دیگران ما رو در رنج و زحمت قرار دادن، اگر دیگران ما رو رنجاندند، ما چه باید بکنیم؟ پاسخ این سوال به صراحت در قرآن کریم آمده. در سوره مبارکه فصلت آیه 34 خداوند پاسخ این پرسش رو به ما می‌فرماید: ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. نیکی با بدی مساوی نیستند، همواره بدی را با نیکی پاسخ بده. به عبارت دیگه، هیچگاه نباید کار زشت رو با یک کار زشت دیگری پاسخ داد، بلکه هرگاه که دیگران در حق ما زشتی روا می دارند، ما با یک شیوه احسن و نیکویی باید پاسخ اونها رو بدیم. اجالتا این فرمان قرآن کریم هست برای ما. البته عمل به این فرمان الهی برای آدمیان متوسط غالبا کار دشواری هست. اما اگر کسی طالب این هست که به این فرمان الهی عمل کنه و یک انسان شایسته‌ای باشه در چشمان خداوند، لاجرم باید از صبر بهره زیادی برده باشه. یعنی صبر بر رنجش از دیگران، صبر بر رنجوری. اون کسی که بر ناکامی ها و نامردمی ها صبوری میکنه، دلتنگ و آزرد خاطر نمیشه، این چنین فردی واجد سعه صدر هست. یعنی حجم دل او، بزرگی دل او خیلی بزرگتر هست از ناملایماتی که بر او فرو میریزن. این سینه بسیار فراخی داره و دقیقاً این نوع صبری هست که خداوند به همه پیامبران خودش فراوان ارزانی می داشت. اونطور که در سوره مبارکه انشراح در قرآن کریم درباره پیامبر اکرم آمده، اینکه خداوند چگونه سینه اون نبی مکرم رو فراخ داشته بود برای تحمل دشواری ها و رنجوری از خلایق. علم نشرح لک صدرک، پیامبر آیا ما سینه تو رو فراخ نکردیم؟ و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک، آیا ما بار سنگین رو از دوش تو بر نداشتیم؟ اون بار سنگینی که داشت کمر تو رو خم می کرد. سوال اینجاست که خداوند چگونه اون بار سنگین رو از دوش پیامبر ما برداشت که زندگی برای او آسان تر بشه؟ پاسخش رو در همون آیه اول خداوند داده، اینکه به پیامبر اکرم شرح صدر داده بود، سینه او رو فراخ کرده بود که او بتواند ناملایمات رو تحمل کنه، از کوره به در نره، تندخو و تندگو نشه، ترشرو نشه. و باید گفت که این هست یکی از دلایل عمده، یکی از رازهای موفقیت همه پیامبران الهی که اونها به واسطه همین شرح صدر، اون سینه فراخشون بود که می توانستن تحمل کنن ناملایمات رو و ترشرو و تندگو نشن و از این طریق خلایق رو مجذوب خودشون بکنن. و اما یک موضع دیگه درباره صبر، و اون صبر در سخن نگفتن هست. صبر در سخن نگفتن رو اصطلاحاً سکوت می نامیم. ببینید همه انسان‌هایی که از علم و دانش بهره بردند طبیعتاً می‌خواهند که علم و دانش خودشون رو آشکار کنند. پریرو تا به مستوری ندارد، در اربندی سر از روزن برآرد. هر کسی که یک متاع قابل عرضه‌ای داره همیشه دنبال یک ویترینی می‌گرده که متاع و کالای خودش رو در معرض دید دیگران قرار بده. فرد عالم و دانشمند هم از این قاعده مستثنا نیست. اما یکی از نشانه‌های صبوری این هست که علی رغم داشتن علم و دانش فراوان آدمی بتواند سکوت کنه و حرف نزنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در این همین زمینه تعلیمی برای ما دارد. در توصیف شخصیت خود ایشان و همه نیکان هست که امام فرمود انا لعمراء الکلام، انا لعمراء الکلام، ما امیران کلام هستیم. امیر یعنی حاکم، کسی که مسلط هست، اون کسی که بر چیزی یا بر کسی تسلط داره. وقتی که امام می‌فرماید ما امیران کلام هستیم، یک معنای پیش پا افتاده و سادش این هست که ما سخنور هستیم، یعنی حرف برای گفتن زیاد داریم، سخن نیک برای گفتن فراوان داریم. این معنای ساده این گفته امام هست. اما من فکر میکنم که این گفته امام یک معنای عمیق‌تری هم در کنه خودش داره، و اون این هست که ما نه تنها سخنور هستیم، بلکه علی رغم این که حرف برای گفتن زیاد داریم میتوانیم صبوری بورزیم و سخن نگیم، میتوانیم سکوت کنیم. به عبارت دیگه ما هم هنر سخنوری داریم و هم هنر سکوت کردن، و این دقیقاً شأن یک عالم با کمال هست که هم میتواند سخنوری کنه و هم میتواند سکوت کنه. و اجالتاً ما این نوع کمال رو در زندگی خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم می توانیم سراغ بگیریم که او چگونه پس از رحلت پیامبر اکرم برای 23 سال سکوت کرد. عزیزانی که با تاریخ دوران اولیه اسلامی آشنایی دارند لاجرم می دانند که پس از رحلت پیامبر اکرم در شبه جزیره عربستان اوضاع بسیار نابسامان شد. اون جامعه مسلمانان دوران اولیه بسیار هنوز شکننده بود، مناقشات سیاسی سر برافراشته بودند، در تعیین رهبریت سیاسی جامعه اتفاق نظر نبود در بین مسلمانان، و در چنین شرایطی بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام علی رغم علم فراوانی که داشت، علی رغم صلاحیت علمی و عملی که داشت، علی رغم سابقه طویل مبارزاتی، حشر و نشر با پیامبر و توصیه هایی که از ناحیه پیامبر درباره اون بزرگوار شده بود مصلحت رو در سکوت دید. 23 سال امام سکوت کرد تا وحدت جامعه مسلمین حفظ بشه و دشمنان نتونن فتنه انگیزی کنن. خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه درباره کم و کیف این سکوت 23 سالی خودش می‌فرماید: فصبرت و فل عین قزن و فل حلقه شجن ارا تراسی نهبا. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. شما تصور بکنید چنین حالتی رو که آدمی در چشمش خاری باشه، در گلویش تکه استخوانی باشه و دست نکنه که اون خار و استخوان رو در بیاره. میفرماید تا من صبر کردم در حالی که چنین حالتی بر من مستولی بود. به هر حال اجازه بدید چون وقت تنگ هست یک نمونه دیگر از صبر رو هم اینجا برای شما عزیزان ذکر کنم و اون صبر در اندیشیدن هست. صبر در اندیشیدن رو اصطلاحاً میگوییم تأمل و تدبر. مولانا در مثنوی یک تمثیل زیبایی داره برای توصیف همین موضوع، این نسبتی که صبر با اندیشیدن و تعقل داره. مولانا میگوید که تأنی هست از رحمان یقین، هست تعجیلت ز شیطان لعین. پیش سگ چون لقمه نان افکنی، بو کند آنگه خورد ای معتنی. او به بینی بو کند ما با خرد، هم ببوییمش به عقل منتقد. میگوید شما وقتی یک تکه نانی رو در مقابل سگی بندازید، سگ هیچگاه سریعا اون لقمه رو نمیخوره، ابتداعا درنگ میکنه، صبر میکنه، اون لقمه رو بو میکنه و اگر خوب بود بعدن میخوره. و ما آدمیان هم با عقل خودمون افکار و اندیشه ها رو بو میکنیم. لذا وقتی که ما با یک فکری، با یک اندیشه، یک ایدهی مواجه میشیم، نباید سریعا قضاوت کنیم، سریعا بپذیریم یا رد کنیم. باید اون فکر و ایده نو رو با عقل و خردمون بو کنیم، وارسی عقلانی کنیم، زیر و زبرش کنیم و بعدا اگر در ترازوی خرد سلامت بیرون آمد و کفش سنگین بود، اون وقت هست که باید اون رأی و ایده رو بپذیریم. مراد مولانا این هست که اگر عقل رو با صبر گره بزنیم، ترکیب این دوتا میشه تأمل و تدبر، یعنی عمیق اندیشیدن. عمیق اندیشیدن، ژرف اندیشی چیزی نیست الا امتزاج صبر و تعقل. به هر حال اینها بخشی از مشتقات صبر بودن، اصناف و رنگهایی که صبر به خودشون میگیرن، یعنی چیزهایی مثل عفت، شجاعت، قناعت و غیره در حقیقت همون صبر هستن که به تناسب چیزی که صبر به اونها تعلق میگیره نام مخصوص به خودش رو پیدا میکنه. حالا شاید بتوان بهتر فهمید عمق گفته پیامبر اکرم رو که آن کس که صبر ندارد ایمان هم ندارد. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. همه خیرات، حسنات و برکاتی که بر ایمان مترتب هست در صبر هم نهفته هست. و باز از همین رو بود که مولانا هم این سخن رو در مثنوی گفت: صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. از بین همه این گوهرهایی که خداوند برای آدمی خلق کرده، هیچ گوهری ارزشمندتر از صبر نیست. اجازه بدید که سومین پرسش این برنامه رو هم اینجا مطرح کنم و به دنبال پاسخ به اون پرسش باشیم. و اون این هست که اساساً ما چطور میتونیم یک بستر مناسبی در درون خودمون برای رویش و پرورش نهال صبر فراهم کنیم؟ صبر هم مثل بقیه فضیلت‌های اخلاقی در خلأ ظاهر نمیشه. ابتداعاً باید تمهید مقدمات کرد، باید یک بستر مناسبی آدمی در درون خودش برای اون فراهم کنه. فکر میکنم دست کم سه چیز هستند که اگر در وجود آدمی جمع بشن میتوانن یک بستر مناسبی باشند برای رویش نهال صبر و پرورش دادن اون. اون چیز اول، نکته اول این هست که آدمی بتواند یک منظر صحیحی یا به تعبیر انگلیسی یک پرسپکتیو درستی درباره ساختمان این عالمی که ما همگی در دل اون زندگی میکنیم پیدا کنه. اون منظر صحیح، اون پرسپکتیو درست چی هست؟ این که ما به این حقیقت وقوف پیدا کنیم که این عالم کیهانی مخلوق ما آدمیان نیست، مخلوق خداوند هست. این که ما به این حقیقت پی ببریم که این عالم بزرگ کیهانی، ساختمان این عالم و غایتی که در اون نهفته هست محصول تقدیر خداوند هست و نه محصول عقل ما آدمیان. همین که ما به این حقیقت واقف بشیم و درک کنیم که ساختمان این عالم به میل و نقشه هیچ انسانی نبوده و این عالم لزوماً به کام هیچ فرد خاصی هم نمیچرخه، تحمل شدائد و دشواری ها رو برای ما آسان تر میکنه. حافظ هم از قضا تونسته بود همین معنا رو هضم کنه وقتی که می گفت چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. این حافظ می گوید که در روز ازل که خداوند عزم به آفرینش موجودات کرد، هیچگاه با کسی مشورت نکرد، مباشرتی نکرد، با حکمت خودش و با سلیقه خودش بود که آفرینش رو خداوند بنا نهاد. ما آدمیان هم در ذیل این نظام آفرینش زندگی میکنیم، نه در فراز اون. ما مشمول قسمت ازلی هستیم، نه حاکم بر اون قسمت ازلی. در یکی از برنامه‌های گذشته که درباره رندی در مکتب حافظ صحبت می کردم، عرض کردم که یکی از ویژگی های مهم رند در مکتب حافظ سهلگیری و آسانگیری هست و مبنای این سهلگیری و آسانگیری هم هضم این حکمتی هست که اینجا حافظ توضیحش رو برای ما داده. چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. البته سریعا باید اینجا اضافه کنم که این سخن حافظ مستعد سوء تعبیر و بدفهمی هم هست و نیاز به یک توضیح هم داره، چرا که عده‌ای ممکنه از این صحبت حافظ بوی نشستن و کاری نکردن استشمام کنن، زندگی منفعلانه داشتن، در حالی که رأی بنده این هست که حافظ چنین معنایی رو مراد نداشته. به عبارت دیگه اینکه تقدیر ازلی بی حضور ما کردند و اینکه ما آدمیان در این عالم میهمان هستیم نه صاحب خانه، به هیچ وجه به معنای بیعملی نیست، به معنای نشستن و هیچ کاری نکردن نیست. انسان باید همت عالی داشته باشه، باید برای زندگی خودش برنامه ریزی های عقلانی بکنه، باید جهد و کوشش بکنه، اما در این حال باید هم بدونه که برنامه ریزی های او جزئی از این عالم هستند، نه حاکم بر این عالم. یعنی این عالم کیهانی با طرح و برنامه های ما اداره نمیشه. متاسفانه در برخی متون صوفیه صبر به معنای بلاکشی و زجرکشی در آمد. یعنی این درکی بود که برخی از صوفیان از مفهوم صبر داشتن، یعنی گویی که معنای صبر این هست که آدمی در برابر مصائب، حالا چه این مصائب از ناحیه طبیعت باشه چه از ناحیه ستمگران، باید ساکت باشه و دست به هیچ اقدامی و عملی نزنه، گویی که آدمی باید منفعل باشه در مقابل این بلایا، در حالی که اسلام مطلقاً چنین آموزشی رو برای پیروان خودش نداره. ببینید، رنج رو برای نفس خود رنج که نباید تحمل کرد، بلکه رنج رو باید تحمل کرد برای رسیدن به یک هدف و مقصودی. لذا میخوام اینو عرض کنم که معنای صبر این هست که ما هدف خودمون رو رها نکنیم، نه این که بیعمل باشیم و برنامه ریزی نکنیم. معنای صبر رها نکردن هدف هست، و الا چاره اندیشی کردن، همت والا داشتن هیچ منافاتی با صبر نداره. عمل عقلانی کردن، برنامه ریزی های عقلانی برای زندگی داشتن هیچ تعارضی با صبوری نداره. شما وقتی که در زندگی هدفی دارید، باید بدانید که لاجرم وقتی که میخواهید هدفتون رو عملی کنید، با مشکلات و موانعی هم مواجه خواهید شد. این طبیعت این عالم هست، و لذا شما باید خودتون رو برای تحمل اون دشواری ها از قبل آماده کنید. و اصلا ما باید برنامه ریزی کنیم، باید تدبیر و چاره اندیشی کنیم، که به تعبیر خود ما ایرانی ها در هچل نیفتیم، در چاه نیفتیم، دوچار بلایا نشیم. اصلا چاره اندیشی، برنامه ریزی برای همینم هست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در همین زمینه می فرماید: عاجزترین انسان ها کسی است که برای حوادث آینده چاره نیندیشد. یعنی اون کسی که چاره اندیش نیست یک انسان ضعیف و عاجزی هست، کمالی در این کار نیست. به هر حال میخوام اینو عرض کنم که اولا درست نیست که ما با بیفکری و بی برنامگی یک اقدام ناسواب و ناسنجیدهی انجام بدیم و بعد بلاهایی که ناشی از بیفکری و بی برنامگی خودمون هست رو به پای تقدیر الهی بنویسیم. درست نیست که ما بر بیارزگی و بر بیکفایتی خودمون نام تقدیر الهی بگذاریم. و دوم این که اصلا مقوله صبر در علم اخلاق هیچ وقت برای تعطیل کردن تعقل و تدبیر که نبوده. اصلا در دیانت ما مسلمانان تعقل یکی از اساسی ترین ارزش ها هست که ما باید همواره به اون اهتمام کنیم. لذا میخوام این عرض کنم که انسان صبور کسی هست که برنامه ریزی های خودش رو به خاطر بروز مشکلات و دشواری ها رها نمی کنه. ناملایمات رو در راه مقصدش تحمل میکنه و از اون ناملایمات و امور دشوار عبور میکنه، نه اینکه در اون ناملایمات در جا بزنه. لذا صبر به هیچ وجه به معنای بلا کشیدن و دم بر نیاوردن نیست، بلکه صبر به معنای دست نشستن از هدف هست. و اما دومین شرط لازم برای اینکه آدمی بتواند بستر مناسبی برای صبر فراهم کنه، دل و دیده سیر داشتن هست، اونگونه که مولانا تعلیم داد. دل و دیده سیر از کجا میاد؟ اینکه آدمی چشمش باز بشه به عظمت‌های بزرگتری در این عالم، آدمی بتواند زیبایی‌های بزرگتری رو در این عالم ببینه. و اگر کسی چنین منظری و چنین توفیقی پیدا کرد، اون موقع هست که گذشتن بر برخی از چیزها، نگفتن به برخی از دعوتها برای او آسانتر خواهد شد، یعنی تحمل او در این گذشتنها بیشتر خواهد بود. اون کسی که جانش از منبع دیگری، از منبع حق اشباع شده باشه، اون کسی که جانش از منبع دیگری سیر شده باشه، هیچگاه گرسنه جاه و مقام نخواهد بود. گرسنه تعریف و تمجید و تحسین دیگران نخواهد بود. گرسنه زرق و برق نخواهد بود. گرسنه تجملات و زر و زیور نخواهد بود. لذا وقتی که آدمی چنین جانی آکنده از حق و حقیقت پیدا کنه، دیگه بر نگفتن و بر گذشتن از جاه و مقام هم میتونه صبر بورزه. در گذشتن از تحسین و تمجید و زر و زیور هم میتواند صبوری بورزه. و اما چون وقت تنگ است، سومین چیزی که میتواند اون بستر مناسب رو در وجود ما برای صبر ایجاد کنه را هم با اشاره عرض میکنم و رد میشم، و اون عشق و محبت هست. عشق و محبت حقیقتاً به صبر مدد میرسونه. اون کامی که با حلوای عشق شیرین شده، اون جانی که از محبت اشباع شده، بهتر میتواند صبوری کنه، تحملش بالاتر خواهد بود. همه انسان‌های عاشق صبر بالایی دارند. اجازه بدید با یه جمع‌بندی مختصری عرایض خودم رو خاتمه بدم. اون چه که متضاد صبر هست، جزع هست، یعنی بیتابی، بیقراری. اون کسی که بیتاب هست و جزع میکنه، این جزع و بیتابی خودش رو به سه شکل نشون میده. شکل اولش این هست که در درون روان او این بیتابی به شکل اضطراب و تشویش ظاهر میشه. و دوم، اون بیتابی بر زبان او به شکل شکایت و گله و ناسزا ظاهر میشه و در اندام و جوارح او هم به شکل کارهای نسنجیده و ناسواب. و برعکس، حالا اون انسانی که جزع و بیتابی خودش رو مهار میکنه، صبوری میورزه، اولا چنین انسانی آرامش درونی داره، دوم هیچگاه گله و شکایت و ناسزا بر زبانش جاری نمیشه، و سوم هیچ وقت اقدامات ناسواب و ناسنجیده هم نمیکنه. اجازه بدید این برنامه رو با یک غزلی از مولانا در زمینه صبر و امید به گشایش دشواری ها خاتمه بدیم. فکر میکنم مولانا در این غزل نیم نگاهی داشته به این آیه شریفه در قرآن کریم، در سوره مبارکه زمر آیه 53، خداوند می‌فرماید خطاب به پیامبر: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو ای بندگانم که زیاده بر خیشتن ستم روا داشتید. هیچگاه از رحمت خداوند مایوس نباشید. هل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر او بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه حلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم ایزد به کجاهات کشاند. به مثل گفته امین را وگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند. از صبر و حوصله شما در استماع صحبت‌های خودم سپاسگزاری می‌کنم. از توجه شما به این برنامه تشکر می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.